خارج تفسیر قرآن جلسه 17 هم چهارشنبه 21 1404.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فیها طویلا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضرید در خدمت قرآن هستیم. روزهای چهارشنبه رسیدیم به آیه 83 به بعد که تعطیلی پیش اومد. در نشست امروز اون تکه‌ای که مورد نظر هست 4 آیه است، از 83 تا 86. در این 4 آیه باز قرآن بر میگرده به بنی اسرائیل و پیمانی که از بنی اسرائیل گرفته شده و شکستن پیمان توسط اونها و آثار این پیمان شکنی. طبیعتاً مستحضری که ما اینجا صرفاً نمیخوام یک بحث تاریخی داشته باشیم، بلکه از باب اینکه آنچه بر بنی اسرائیل میگذرد بر شما امت اسلام هم میگذرد، قبلا داشتیم روایتش رو، به این مضمون یه بحث زنده عصری به قول تعبیر امروزی ها میشه، هم تاریخیه هم عصریه. و از اون جایی که روش ما دستتون اومده یه بند رو، یک حالا تعبیر میکنن پاراگراف، یه بخشی رو ما انتخاب میکنیم که به هم مرتبطه و بیشترم نکات معرفتی اجتماعی احیانا اخلاقیشو میگیم، ولذا دیده باشید من سراغ صرف و نحو و بررسی کلمه و اینا نمیریم، چون این کارها شده الحمدلله و میشدم مراجعه کنی. نکاتی که مثلا بیشتر به نظر میاد مطرح نشده یا اگرم مطرح شده باید بهتر مطرح بشه امروز، در واقع ما نگاهمون بیشتر نگاه اجتماعی و معارفیه به این در این تفسیر. اینم که این 4 آیه رو انتخاب کردیم و 6 براتون معلومه، چون یک محتوای مرتبط با هم رو مطرح میکنه. حالا آرام آرام پیش میریم تا ببینیم چی میشه. من از شما دوستان هم کمک میخوام، حالا اونه که فضای مجازی هن طبیعتاً، گرچه اونا میتونن به شماره 902 بفرسن ما هم استفاده کنیم، ولی شما حضراتی که حضور دارید بهتر میتونید کمک کنید. احیانا اگر نکته ایم ما غافل شدیم شما تذکر بدید که یک بسته خوبی در بیاد. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. 83 و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. معمولا میدونید وقتی آیه با از شروع میشه و زمانی که، خب چی؟ معمولا دیده باشید اینجا یک اذکری مثلا مقدر میگیرن یا منوی میگیرن، تفاوتی که مقدر با منوی داره. یعنی پیغمبرم مسلمونها یاد کنید اون دوران رو، برای اینکه ارتباط برقرار بشه ما یه چیزی میخوایم اینجا. اگرم دیدید مفسرین مثلا یادآور، دیدم بعضی از مترجمین بیاد بیار، کار خوبی کردن، کار درستی کردن. پیغمبرم بیاد بیار زمانی را که اخذنا میثاق بنی اسرائیل. ما میثاق بنی اسرائیل رو گرفتیم. تو فارسی اگر به خود روان ترجمه کنید باید بگیم از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم. همینم مراده. اینجا نداره و از اخذنا من بنی اسرائیل، میثاق بنی اسرائیل رو گرفتیم، یعنی ازشون میثاق گرفتیم. اینجا فضلا باید فوری هم گوشمونو هم چشممونو فعال کنیم که مورد میثاق چی بوده. خیلی مهمه. خداوند، چون میدونید ما قبلنم نمیدونم آیات چند بود بحث میثاق بنی اسرائیل بود، یک آیه بود عهد گرفتیم، عهدنا، عهد گرفتیم، میثاق گرفتیم. حالا در آیه 83 قرآن یفسر بعضه بعضا اینها، قبلا گفته میثاق گرفتیم اما نگفته متعلق میثاق چی بوده، اما اینجا مشخص میکنه که متعلق میثاق چی بود. آقایون در 83 و 84 7 تا موضوع رو خداوند اشاره میکنه که ما میثاق گرفتیم. یک، من باید آخر کار 7 تا تحویل شما بدم، با 7 تا آهنگ میخونم، شما ببینید من اشتباه نکردم تو شماره. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیم الصلاح و آت الزکاه. آیه بعد و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. چند تا شد؟ 7 تا شد دیگه. متعلق میثاق. خیلی خوبه دوستان آدم اینجوری مثلا آیاتو مدیریت کنه، ردیف کنه این شمارش ها رو. بعضی از بزرگان هم که خیلی هم زحمت کشیدن ولی به نظرم این مدیریت رو اعمال نکردن. حالا ببینید برگردیم رو این هفتا یه مرور اجمالی. لا تعبدون الا الله، این در واقع رأس و هرم، در رأس هرم همه مسائله، توحید در عبادت. گفتیم یه رو بت نپرستید، یه رو قدرت، یه روز گوساله. لا تعبدون الا الله. خب دیگه حالا بقیهش با خودتون. دو، بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، اینم بند دوم. دیگه اینجا میدونید که اهل منبر آقایون خیلی مانور دادن که احسان به پدر و مادر و ذی القربا، یتاما، مساکین در کنار توحید در عبادت قرار گرفته، در کنار توحید در عبادت قرار گرفته. این اهمیت احسان رو میرسونه به اینها. البته فراموش نکنید، حتما حواستون باشه اگر احیانا بحث کردید به مردمم منتقل کنید. میدونید والدین یک مصداق ظاهری داره، یک مصداق باطنی. مصداق ظاهریش همین پدر و مادر، پدری که باعث تولد ما شد و مادری که ما رو زایید. اما در ذیل آیه سوره 36 نساء، اونجایی که همین مضمون میخواد بخونیم میاد، وعبد الله ولا تشرکو بهی شیئا. اون آیه دامنش از اینجا گسترده تره، چون اینجا لا تعبدون داره، اونجا اعبد الله داره با لا تشرکو بهی شیئا. اینجا فقط توحید در عبادت رو مطرح میکنه، اونجا توحید در همه شؤون. میدونید چجور بگم، الان به ذهنم اومد، شاید توحید در همه شؤون جزء میثاق بنی اسرائیل نبوده، ولی دستور که به مسلمان ها داده میشه توحید در همه شؤون. اونجا میگه لا تشرکو بهی شیئا، لا تشرکو بهی شیئا. هیچ شرک، نه شرک در استعانت، نه شرک در تشریع، نه شرک در خلقت، نه شرک در استمداد. واقعا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اونجا مال بنی اسرائیل نیست دیگه، بلکه مال خود ماست. شاید مثلا نفی شرک مطلق تو میثاق بنی اسرائیل نبوده، البته باید بیشتر کار بشه ها، ممکنه یه جای دیگه اومده باشه شاید، ولی در امت اسلام نفی شرک علل اطلاق اومده. یه جمله ای داره این خلیفه دوم، میگه لولا علیون لحلک عمر، بارها گفته، شاید 70 بار یا این جمله رو گفته یا مشابهش رو گفته، که من تو اون مقاله امام علی و فقه آوردم. جمله خوبیه، بله، حداقل از این جهت باید انصافشو تحسین کنن ولو شخص منصفی نبود. اما به ما گفتن نگید لولا فلانون لهلکنا، حرف درستی هم هستا، ولی مثلا اگر خداوند علی را سر راه من نگذاشته بود من هلاک میشدم، این خیلی خوبه. خیلی عزیزان خوبه ما تعابیرمون رو حواسمون باشه و حتی الامکان رنگ توحید بهش بدیم. در اون جمله‌ای که حضرت رسول موقع اعزام امیر به یمن فرمودن، نفرمودن لعن تهدی رجلن، چی فرمودن؟ لعن یهدیه، یعنی یهدی الله بکر رجلا، گوش کردید؟ یعنی هادی خداست، منتها ابزار هدایت الهی شما امیرالمومنین هستید. این که انسان هلاک بشه یا نشه، مهلک خداست، ممیت خداست، محیی خداست، اما به دست عیسی مسیح، به دست ائمه، این درسته. این عین توحید و عین معرفت. اگر اینو انکار کنیم که وهابیت انکار میکنه، این تقصیره، تفریطه. اگر نگاهمون به واسطه نگاه اصالی باشه، این قلوه، اما نگاه ابزار باشه، عین توحیده. حالا البته من دیگه نمیدونم فلان قصاب و فلان خیاط و دیال، خب میدونید که معارف افتاده دست اینا، معارف افتاده دست اینها، البته ممکنه معمم هم باشن، یه عمامه هم دور سرشون باشه. تو همین ماه رمضان جریان‌های قلوف میدونید و متاسفانه عوام پسندم هست، عوام پسندم هست، و من نمیدونم فضلا اینا مریضن، نمیخوام جسارت کنم، حال ما به جایی که بگیم خداوند توسط امام رضا مثلا این کارو میکنه، اشکالی داره اینجور بگیم؟ باید بگیم هو هو، هی بگیم هو، یعنی خطاب کنیم به امیرالمومنین، هی بگیم هو هو، تا اون مثلا آتش اون جهالت، اون خرافمون اشباع بشه. بگذرم، حالا هی داریم این برونبر میریم. اینجا داره که خب و بالوالدین احسانا، میدونید والدین در قرآن یک مصداق باطنی هم داره که ذیل اون آیه اومده. امام باقر و امام صادق میفرمایند والدین رسول الله و امیرالمومنین. اگر اینجور باشه، ببینید آیه خیلی جالب میشه، لا تعبدون الا الله، توحیده. بالوالدین احسانا چیه؟ نبوت و امامته. سه تا اصل اعتقادی اینجا اومده. ما هم که سه تا اصل بیشتر نداریم دیگه، حالا اگر معادم اضافه کنیم که میشه چهار تا، اگر بگیم نه همین سه تاست، توحید، نبوت، امامت. البته این یه تفسیری است که منافات با اون تفسیر قبلم نداره. میدونید تفاسیر باطنی قرآن در کنار تفسیر ظاهری قرآن میشینه. یه دفعه یادتون باشه امسال بود، سال گذشته بود، من میگفتم که قرآن معمولاً برای تفسیر بطنیش یه قرینه در ظاهر میذاره که اهل فهم اشاره میفهمن، نه همه. احتمال نمیدید این بالوالدین احسانا که کنار لا تعبدون اومده، برای اینکه مناسبت هم مراعات بشه، میخواد اشاره به اون معنای باطنی هم بکنه، نبوت و امامت. البته بعدش که داره ذل قربا، یتاما، مساکین، دیگه اونا ارتباطی با نبوت و امامت پیدا نمیکنه. همون ظاهرش مراده، همون ظاهرش مراده. پس بالوالدین احسانا لهو تفسیران. اصلا نگید تفسیران، بگید مصداقان. یک مصداق ظاهری، یک مصداق باطنی. و قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. نکته ای که فضلا در اینجا من معتقدم خوب اشاره کنیم، اون نگاه بین المللی و فرادینی قرآنه. شما نگاه کنید ذل قربا، حتی والدین، از همون والدین شروع کنید، ذل قربا، یتاما، مساکین، خب اینا ممکنه مسلمان نباشن، ممکنه اینا کافر باشن. انسان بستگانی داره مرتدن، بستگانی داره یهودیان. بعدش که دیگه صراحت پیدا میکنه، قولوا للناس حسنا، ناس که دیگه قیدی نداره، قولوا للناس حسنا. البته قول میدونید فقط قول لفظی نیست، سنت رفتاری هم همینطوره. یعنی اینطور نیست که قرآن بگه قولوا للناس حسنا اما لا تعاملوا مع الناس حسنا. این نگاه بلند دلیل نداره آقا این آدم بخواد با تشر و با ناسزا. و متاسفانه چیزی که کمتر مسلمان ها رعایت کردن و ظاهرن هرچی متدین تر میشن بعضیا بدتر هم اون یک کلیپی بود، من آقایون بعد از اینکه اینو خوندم گفتم این بنده خدا معذرت میخوام، معذرت میخوام، مثل اینکه از گاوداری اومده. نوشتم گاوداری قزنفرخان شمشیری. آخه چرا اینجوری مثلا با این ادبیات؟ این قرآن ماست، اون ادبیات ماست. این قرآن ماست، اون بعضن ادبیات ماست. دلیل نداره. تاریخو بخونید آقایون. تو این مشروطه من خیلی مطالعه داشتم که معطل شدم. باور کنید اگر دو طرف یک کمکی رعایت ادب به همدیگه میکردن، باعث بعضی از تشنج‌ها، بعضی از کشتارها، بعضی از اعدام‌ها نمی‌شد. اصلا نمی‌دونم این ادبیات مال کجاست، چه نسبتی با اسلام داره. وقتی مراعات نمیشه اینطوری میشه، بعدم آخرم به شکست خورد. چی شد؟ علما دو دسته شدن، نجف دو گروه شد، ایران دو گروه شد، هم ضرر کردن. تو دلش هم یه دفعه دیکتاتوری رضاخان در اومد دیگه. بدترش قبلش بود، اونا هم کمتر از رضاخان نبودن، اونایی که قبلش بودن. بعدم اون به هر حال اعدام قنبار مرحوم شیخ فضل‌الله نوری به وجود اومد. خلاصه حالا ببینید، قولوا للناس حسنا. دیشب داشتم به خاطر همین بحث مطالعه میکردم. تو فقه ما ببینید چقدر عجیبه، علمای ما مطرح کردن، صاحب شرایع مطرح کرده که آیا میتونه انسان به یک غیر مسلمان وقف کنه؟ یک کسی مالشو وقف کلیسا بکنه، مسلمان ها مسلمان وقف اهل ذمه بکنه، میدونی که گفتم اشکال نداره؟ بعد اشکال شده که مگر وقف نباید مثلا به قصد غربت باشه؟ گفتن خب وقف باید به قصد غربت باشه. اونی که میخواد از وقف استفاده کنه که نگفتن به قصد غربت استفاده کنه. ولذا خیلی از فقها اجازه دادن. خیلی جالبه، مثلا فقه 1000 سال پیش، فقه دوران تقابل، حالا امروز کسی این فتوا رو بده که دوران تعامل قدری قابل فهمه، اما تو دوران تقابل که انسان ها مقابل همن، حکومت ها مقابل همن، هر که بیتونه زور میگه. نادر ما پا میشه از ایران میره هند، هر کار دلش میخواد میکنه، میکنه برمیگرده. اشرف افغان هم از افغانستان قندهار پا میشه میاد ایران، هر کار دلش میخواد بکنه میکنه. اصلا دوران دوران تقابله. وقت تو دل دوران تقابل فقه ما اینو داره، خیلی جالبه. ولی خب تو رفتارها گاهی نیست. این که میخوام عرض کنم، ببینید بحث اجتماعی قرآن، این نگاه یتاما، مساکین، ذی‌القربا، همه اینا مطلقه. بگذرم. و اقیم الصلاه، این دستور بعدیه، نماز را به پا دارید. من یه تعبیر خوبی رو از تفسیر تسنیم دیدم که اقیم الصلاه، چرا نمیگه مثلا نماز بخونید؟ بله، یا نماز رو به جا بیارید، میگه نماز رو اقامه کنید. یه ذوقیه دیگه، که چون نماز عمود دینه، ستون دینه، ستون رو بر پا می‌دارن، نه اینکه بخوانند. اقیم الصلاه، نمی‌دونم تو قرآن اصلا جایی داریم غیر از اقیم و برای نماز به کار رفته باشه، مثلا گفته شده باشه بخونید، اقرأوا، یا مثلا انجام بدید، به جا بیارید، افعلوا مثلا. چی؟ بله، اقامو در غیر نماز داریم، اما غیر اقامو در نماز داریم؟ الان سوال اینه. بله، ببینید حالا اینا چیزاست که به ذهن میرسه یه دفعه وسط درس، نیاز به کار داره. اقیم الصلاة، تعبیر اقیمو با ستون بودن، با عمود بودن نماز، از صلاة و عمود و دین دیگه، عمود رو به پا می‌دارن. خب یه تعبیر ذوقیه دیگه. آت و زکاه، اینجا دیگه نداره اقیم و زکات، داره که زکات رو بپردازید. ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم مورزون. آقایون اگر شب رفتید خدمت قرآن، اینجا ممکنه با یه مشکلی برخورد کنید. مشکل ثم تولیتمه. خوب دقت کنید مشکل رو بگم تا بعد ببینیم جواب میتونیم بدیم یا نه. آیه از چی شروع شد؟ از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. لا تعبدون، اینم یادم رفت بگم، لا تعبدون معنای خبر در مقام انشاست دیگه، یعنی اعبدو، خبر در مقام انشاست. حالا بعضی ها میگن هر خبری در مقام انشا بیاد مفید تأکیده، ما اینو قبول نداریم، ما اینو کلیتشو قبول نداریم. ولی علی‌ای‌حال اینجا معناش اینه که به بنی اسرائیل گفتیم اعبدوا احسنوا قولوا اقیموا آتوا، تا اینجا داشته باشید. بعد یه دفعه میگه ثم تولیتم، اینجا تولیتم باید باشه یا تولو باید باشه؟ اگر خداوند خطاب به مسلمان‌ها داره از میثاق بنی اسرائیل صحبت میکنه که بگه ما میثاق گرفتیم از بنی اسرائیل که خدا رو عبادت کنید، احسان کنید، نماز به پا بدارید، زکات بدهید، ولی باید بگیم ثم تولوا، اونا پشت کردن و اعراض کردن، هم پشت کردند عملا، هم اعراض کردن قلبا. اعراض مرتبه بالاتر از پشت کردنه. یه دفعه کسی انجام نمیده، زیر پا میذاره، حواستونه، یه دفعه اصلا اعراض میکنه، اصلا انکار میکنه، ترد میکنه و انتم مورزون. خب اینجا نباید میگفت، میفرمود ثم تولوا الا قلیلا منهم و هم مورزون. بله، چه کار کنیم به نظر شما؟ ایو ترابن و زعناه یا ترهناه علی روسنا، چه خاکی بر سرمون کنیم آیه رو درست کنیم؟ ببینید یه وجه اینه که این تولیتم خطاب به یهودیان عصر پیغمبر باشه، همون بنی اسرائیلن دیگه. قرآن میفهمد که ما از بنی اسرائیل اینا رو گرفتیم، ولی یه عدتون پشت کردید. اتفاقا در شأن نزول این آیات گفتن اشاره داره به رفتار بنی قریظه و بنی نذیر. بنی قریظه و بنی نذیر دو تا طایفه مهم یهود بودن که زمان پیغمبر، بفرمایید، زمان پیغمبر بودن. یکیشون با اوس هم پیمان شده بود، یکیشون با خزرج. اینا تو تفاسیر هست. بگیم ثم تولیتم خطاب به همون بنی اسرائیله، متو نه بخش مردشون، بخش زندشون. اگر اینطور بگیم با سیاق آیه تناسب داره دیگه، بحث تعویض خطاب هم نیست. میدونید که یه چیز دارن به نام التفات از خطاب به غیبت یا از غیبت به خطاب. اینجا التفات و عدولی هم صورت نگرفته. مسلمان ها یاد کنید میثاق بنی اسرائیل رو. بعد میاد جلو میگه ولی بخشی از شما بنی اسرائیل که الان هستید، کنار پیغمبرم هستید، حالا یا به پیغمبر ایمان آوردید یا نیاوردید، پشت کردید، مگر یه عده کمتون که جذب اسلام شدید، الا قلیلا منکم. به نظر من آقایون اگر این مسیر رو بریم، مشکلی در سیاق آیه نیست و آیه به هم نمیریزه. اما هنوز دو تا دستور مونده، این پنج تاش بود، هفت تا بنا شد باشه، درسته؟ و از اخذنا میثاقکم، و زمانی که گرفتیم میثاقکم. این میثاقکم، این کم مخاطبش همون مخاطب تولیتم باشه که میشه یهودیان حاضر در صدر اسلام. ما میثاق گرفتیم لا تسفكون دماءكم، خون همدیگر رو نریزید، ولا تخرجون انفسكم من دیارکم، خودتون و خداتون رو از خانه های خود بیرون نکنید. شما هم قبول کردید و انتم تشهدون، شاهدم بودید، ناظرم بودید، ولی لام از سوا هم همدیگر رو کشتید، هم همدیگر رو در به در کردید. آقا اینجا میگن که بنی قریظه و بنی نظیر که دو تا طایفه بودن در یهود، اینا با هم اختلاف داشتن. بنی قریظه با یکی از طوائف مهم مدینه که از مشرکین بودن. حالا جالب اینه ببینید، دو تا طایفه موحد، بالاخره یهودیان دینشون دین توحیدی بوده دیگه، دو تا طایفه اهل توحید همپیمان بشن با کی؟ با مشرکین. یکی با خزرج همپیمان میشه، یکی با اوس. اونی که با اوس همپیمان شده حمله میکنه به اون طرف، از خود یهود هم میکشه. اونی هم که با خزرج هم پیمان شده با کمک خزرج مشرک، این طرف رو میکشه. قرآن میگه شما قرار بود همدیگر رو نکشید، همدیگر رو در به در نکنید، از خانه و کاشانه بیرون نکنید، ولی کردید. حالا ببینید اینا رو که میتونید آقایان تو تفاسیر ببینید، من نکته‌ای که میخوام اینجا به قول شما جوانا بلدش کنم، خب قرآن نداره لا تسفكون دماء همدیگر رو، داره خون خود رو نریزید، دماءکم. ما مثلا ببینید میگیم که دو تا ملت مسلمان نباید خون همدیگر رو بریزن، اینجور نمیگیم؟ ایران و عراق نباید خون همدیگر رو بریزن، اما اگر بگیم نباید خون خود رو بریزن. یا بعدش داره لا تخرجون انفسکم من دیارکم، خودتون رو از شهر خودتون بیرون نکنید. کسی که خودش رو از شهر خودش بیرون نمی کنه، بله، هر طایفه‌ای طایفه رقیب رو بیرون می کنه. قرآن قاعدتاً می باست می فهمد ولا تخرجون همدیگر رو، بنی قریظه بنی نظیر رو، و بنی نظیر بنی قریظه رو بیرون نکنن از خونه هاشون، ولی داره ولا تخرجون انفسکم. بعد در آیه 85 اونجا میفرماید که ثم انتم هؤلاء، شما تقتلون انفسکم، خودتون رو میکشید. مگه اینا خودشون رو میکشتن؟ رقیب رو میکشتن. و اینطور بوده دیگه، رقیب رو میکشتن. ببینید اینجا به نظر شما نمیتونیم یک اصل جامعه شناسانه استفاده کنیم که قرآن میخواد به جوامعی که مشترک دارن نگاه واحد بکنه؟ یعنی اینا فکر میکنن دارن همدیگر رو میکشن، در واقع دارن خود رو میکشن. اگر دو گروه از حوزه به جان هم بیفتن، بله، اصلا دو تا آخوند، دو تا روحانی در یه شب به جان هم بیفتن، فکر میکنن دارن همدیگر رو میزنن، خودشونو دارن میزنن، ولذا آثار سوءش دامن هر دو رو میگیره. مردم هم میگن نه قم خوبه نه فلان جا، مثلا عدم درود به هر دوتاشون، اینجور میگن دیگه. خیلی نکته لطیفی، قرآن یه نگاه وحدت انگارانه به جوامع داره، میگه بنی قریظه بنی نذیر شما به جان هم میفتید، فکر میکنید خوب دخلشو در آوردید، دخل خودتو در آوردی. اگر واقعا این پیامهای قرآن، آقایون این پیامهای اجتماعی و سیاسی از قرآن برداشت بشه، به نظر شما ما این همه دعوا داریم تو نظام، این همه دعوا داریم تو حوزه، این همه دعوا داریم تو جامعه شیعه؟ یک کنفرانسی بود بین المللی بود، البته در تهران بود، بعد از واتیکان اینا اومده بودن، منم یکی از سخنرانها بودم، قبل از من یکی از آقایان، حالا نام نمیبرم، از متعینین، از بزرگان حوزه و دانشگاه، ایشون قبل از من صحبت کرد، شروع کرد که این چه وضعی است در بین مسلمانان، دارن همدیگر رو میکشن، به نام خدا خون میریزن. یکی سر کرد تو گوش من، از دوستان گفت که خب حالا این مهمونای خارجی میگه خب همدیگر نکشید، به ما چه؟ بله ما که دعوا نداریم. حالا یه زمانی هم اینا دعوا داشتن، دیگه تموم شده. الان واتیکان مثلا کاتولیک، پروتستان، ارتودکس خونه همدیگر دارن میریزن، یا مثلا طوائف چه میدونم بودیست ها، هندویست ها، اینا خودشون هزار مسلک دارن ولی هیچ وقت درگیر نمیشن. متاسفانه درگیری ها مال جوامع اسلامیه، تو بخش شیعیش دیگه بیشتر. 4 تا سایت ما تو کل دنیا داریم، ببینید همین سایت شیعه رو میگم، ظاهرا فقط رسالت اینه که همدیگر رو بزنن، اما دیگران نه. این معناش اینه که قرآن میخواد بگه شما فکر نکنید دارید رقیب رو میزنید، خودتونو دارید میزنید. اینو اگر یکی از بزرگواران، چه شما که حاضرید چه اونایی که حالا گوش میدن درس رو، اینو تحلیل جامعه شناسانهی بکنن، یعنی نگاه واحد، یعنی یا جامعه رو قرآن یه واحد میدونه، یه فرد میدونه، که اگر بزنی مثل که من با دستم بزنم تو سر خودم، اینجوری یه دفعه من با دستم میزنم تو سر شیطان بغل دستم، اما یه دفعه میزنم تو سر خودم. قرآن میگه اینه، شما یک پیکرید، پیکر واحدید، اگر میکشید همدیگر رو میکشید. وقتی این پیام هایی که داره، جالبه اگر کسی اینو دنبال کنه، اصلا قرآن رو با این نگاه مطالعه کنه. میدونید خود بحث جامعه هم بحثه که اصلا جامعه شخصیت اصالی داره یا نداره، آیا جامعه یه نهاد متشکل از افراده یا جامعه خودش وحدت شخصیه داره. این بحث رو تو جامعه شناسی مطرح میکنن. اینا چیزای جالبی از قرآن در میاد. یک امت، خب و من احیاها فکر، میگم اگر کسی دنبال کنه یک وادی خوبی میشه برای بس. من حواسم هم نیست. آیه 85 86 که خیلی کار نداره، 85 همون ادامه 84، افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون. من حواسم از ساعت در میره دیگه، حواسم نبود. این باشه برای بحث قشنگی داره، پیام‌های زیبایی داره این قسمتم انشاءالله. بعد پس امروز ما 4 تا آیه رو، درست میگم 83 4 5 6 بله 4 تا آیه رو مطرح کردیم. کار عمدمون همون درآوردن مواد میثاق بود و نکات اجتماعی. یه نکته اجتماعی اون نگاه فرادینی قرآن بود که مفصل گفتیم. نکته دوم همین انفسکم، نگاه قرآن به جامعه. ببینید بزرگان دیگه هم آیا بحثی دارن که از دست ما در رفته باشه، انشاءالله هفته آینده خواهیم مطرح کرد. الحمدلله رب العالمین.
این فرق متفاوت شدن خطاب قرآن توی آیه 83 که فرمودید، اما اولش فرق کرده دیگه، لا تعبدون نشده.
نه، اونجا مخاطب بنی اسرائیل، یعنی میثاق گرفتیم از بنی اسرائیل که این کار رو نکنید. اون بنی اسرائیل محفوظه. اما ثم تولیتم دیگه ادامه میثاق که نیست، میگه پش کردید. این دیگه جزء میثاق نیست. جزء میثاق که نشد نباید مخاطب باشه، خطاب باشه، باید غائب باشه، مگر همونطور که گفتیم توجیهش کنم. سلام بفرمایید.